چرا آمی روشن کنم؟ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این است که ببینیم که آیا غیر از اجماع قولی که ما اجماع قولی رو پذیرفتیم بر اشتراط و این که نماز جمعه مشروط هست، حالا یا عرض بکنیم اصل مشروعیتش یا اصل وجوبش به امام علیه السلام یا منسوب از طرف امام، اجماع قولی رو ما مناقشاتی که درش شده بود جواب دادیم و به نظر ما این اجماع ثابته. اما در ادله‌ای که غیر از اجماع قولی اقامه شده، شاید مهمترین دلیل، حالا غیر از روایاتی که بعداً بخونیم، این اجماع عملی باشه و سیره، که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره بر حسب اون چیزی که در این کتاب البدر الظاهر آمده، ایشون نسبت به این خیلی تکیه کردن نسبت به همین سیره و اجماع عملی. ببینو آیا اجماع عملی اینجا تام هست یا اینکه این اجماع عملی هم این مناقشاتی که مرحوم آقای حائری برش کردن این مناقشات را چه اندازه وارد هست. اولین مناقشه ای که خب بیان اجماع عملی که دیگه نیاز به بیان نداره، به تعبیری که ایشون داره این است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله هو بنفسه یعقد الجمعه و یقیمها و کذلک الخلفاء من بعده حتی امیر المؤمنین علیه السلام و کان الخلفاء ینسبون فی البلدان اشخاصا معینه به اقامتها و لم یعهد فی تلک الاعصار ان یتصدا غیر المنسوبین لاقامتها و کان الناس یرون من وظائفهم فی کل جمعتین حضور الجمعات. سیره بر این بوده خود پیامبر، امیر المؤمنین، خلفای اموی، خلفای عباسی، اینها برای نماز جمعه کسی رو منسوب می کردن و مردم هم این رو به عنوان یک امر مسلمی تلقیه به قبول کرده بودن که نماز جمعه معتبر هست که بالاخره از طرف حاکم یا منصوب از طرف حاکم اقامه بشه. و بعد در دنباله اضافه‌ای دارم که اینم در کلمات مرحوم حائری آمده و سار حاضر امر مرکوزن فی از هان جمیع المسلمین حتی اصحاب الائمه. این به عنوان یه امر ارتکازی شرعی بوده در ذهن همه مسلمان ها حتی اصحاب ائمه تا آخر که همین رو دنبال میکنن، که حالا این سیره عملی اجمالش همین هست که بیان شد. حالا آیا این حجیت داره یا نه؟ مرحوم آقای حائری چند اشکال در اینجا عنوان فرمودن. اشکال اول این است که این سیره دلالت بر اشتراط و دلالت بر وجوب نداره، لعل که از باب اولویت و از باب استحباب باشه. این اشکال اولی. بعد فرمان کما فی استمرارها علی الاذان و وجود المسجد فی کل بلد من البلاد المسلمین و اقامت الجماعه فیها مع وضوح استحباب کل ذلک. یعنی خب ما وقتی می‌بینیم اصل اذان
مسلمان ها مقید به او بودن، اصل وجود مسجد در هر بلدی رو مقید به او بودن. اما این معناش نیست که اذان یه امر واجبی باشه یا اهداف مسجد در هر بلدی واجب باشه. لذا از این سیره می فرمان وجود استفاده نمیشه. این ممکن است که دال بر استحباب باشه. این اشکال اولیست که ایشون دارن. چی نظر آقای راجع به این اشکال؟ بله؟ ببینید اشکالی که اینجا وارد هست این است که وقتی فعلی از کسی صادر میشه ما میگیم یه اجمال داره، نمیدونیم علاوه چه لزومه، علاوه چه استحبابه، علاوه چه اباحه است. خب فعلا عرض میشه که اجمال داره، نمیشه ازش وجود رو فهمید. اما مدعای نیست، مدعای این است که جعد مردم فی جمیع الاعصار حضور در نماز جمعه ای بوده که یا حاکم منعقد کنه یا منصوب از طرف او، و جایی که کسی بیاد یه نماز جمعه خودش منعقد بکنه مردم هم خیلی طبیعی شرکت کنه اصلا نبوده. خب از اینجا شروع میشه که اصلا خود پیامبر اقامه میکرد یا معین میکرد، امیرالمومنین اقامه میکرد یا معین میکرد، خلفا این کار رو انجام میدادن، از اینها هم آمده این مسئله در میان مردم که پس نماز جمعه ای معتبره که بالاخره شبیه اون چی که در زمان ما الان هست. بید در زمان ما الان سیره عملی بر این است که امام جمعه باید از طرف ولی فقیه باشه. خب این دیگه هیچ کس نمیاد به ایک آقا پس این ممکنه علاوه شر اولویه باشه. شبیه اون چه که الان در زمان ما هست از طول تاریخ بوده، اینجا دیگه اجمالی وجود نداره. ما اگر و من اصلا همجان این عبارت مرحوم آقای بروجردی رو خوندم، این عبارت معناش این است که اصلا این به صورت یک مسئله مسلم این اشتراک در نزد اینا بوده، لذا اجمالی در کار نیست. و بفرمایید اگر سیره اجمال داشته باشه باید فرد متعی اصلا داشته بگیریم، یا بگیم آقا معلوم نیست که آقا علاقه چه وجوبه، اصلا نباید بگیم که داله بر استحباب هم داره، میگیم شاید همینطوری بوده مباح بوده. ولی وقتی ما نکتش رو ذکر میکنیم میگیم سیره برای این بوده است که اصلا غیر از حاکم یا منصوب حاکم اگر اقامه میکرده اولا نشده و مردم حضور پیدا نمیکردن، مردم فقط منتظر این بودن که بیان حاکم کیو معین میکنه، مردم میشه که نه منصبی برای حاکم میدونن و این اشتراک عرضه و در بله نه اصلا میگیم نه ادعا اینه. ببینید شما یکی میگیم که آقا ما میبینیم مردم در اون نماز جمعه که حاکم منعقد میکنه شرکت کردن، اینجا میگیم یمکن در وجود باشه یمکن هم در اولویت باشه. اما وقتی میگیم که نه سیره متشرعه عملا در این بوده که فقط در نمازی که حاکم اقامه میکرده شرکت میکردن، یعنی اگر حاکم کسی رو معین میکرده اینا نمیرفتن به دیگر رو بگم تو بیا نماز جمعه بخون. چرا؟ چرا؟ نه حالا نه حالا ببینید شما ایشون الان اشکال صغروی نمی کنید مسلمه یعنی اینکه خود پیامبر اولین بار نماز جمعه رو اقامه کردن بعد خود پیامبر برای بلاد معین کردن بعد خلفای بعد آمدن این کاری کردن این دیگه تردیدی درش وجود نداره بلیزه ایشون اشکال صغروی نمی کنه یعنی اصل این سیره مسلمه حالا از این من اشکالای دیگه شده بله الان این اشکال صغروی نیست اجازه بید حالا الان اشکال بله اون میگه لم یعلم اون اشکال بله حالا میرسیم به اون کی مستقرار داده من نرسیدم همون زور که نه همون این نیست آقا جون به خود سب کنید بذارید من به ترتیب اشکالاتی که ایشون کرده یکی یکی پیش بیایی اشکال دومی ایشون این است که و اندل علی دقیق بفرمایید این تفکیک رو کناری هم داشته باشید بعد میفرماید که و ان جل علی لا يدل على اشتراط اصل ماهیت صلات الجمعه بذلك بل يمكن دخالته في الكمال لازم رعایته توضیحش این است که ایشون اینجا میخواد مسئله خود ایشون هم فرمودن این مطلب رو که ما بگیم اینجا دو تا مطلوب وجود داره یعنی بعد از این که از اشکال اول صرف نظر میکنم بگیم آقا این سیره تدل و لزوم اما تدل و لزوم اگر به نحو وحدت مطلوب باشه معناش این است که اگر امام یا منصوب امام نباشه اصلا دیگه مشروعیت نداره اما اگر گفتیم این به عنوان تعدد مطلوبه تعدد مطلوب یعنی یک مطلوبش این است که اصل نماز جمعه اقامه بشه مطلوب دوم این است که خلف الامام منعقد بشه و اگر ما آمدیم گفتیم که این سیره به نحو تعدد مطلوبه خب اینجا با اشتراط ازش استفاده نمیشه اشتراط اونجاست که مسئله وحدت مطلوب باشه علا نحوی که اگر امام یا منصور امام نباشه این نماز جمعه بگیم دیگه مشروعیت نداره لزوم فرمان احتمال تعدد مطلوب داره بعد یک خبر محاسن رو هم که زراره نقل کرده از امام باقر علیه السلام این رو هم میگن رب ما یصلفات که صلات الجمعه فریضتون و اجتماع الیها فریضتون مع الامام این قید مع الامام رو میذارم به قید اجتماع میخوام بگم دو تا واجبه یک واجب اصل نماز جمعه است یک واجب هم خلف الامام بودنه حالا اگر زمانی شد که تمکن از امام نبود یا زمان غیبت شد که زمان حضور امام نیست اون واجب امکان عملی نداره اما اون واجب اول به قدرت خودش واقعیه این بیان دوم ایشون اینه اشکال دوم ایشون اینه خب آقایون حالا چی راجع به این اشکال ذهنشون میرسه قبل از اینکه ما عرض بکنیم چیزی اون یه وجوه دوم خب جواب از ایشون چیه؟ شما اشکالشون قبول دارید؟ این اشکال ایشون اول اینه اشکال ایشون است که شما سیره رو قبول کردید یعنی قبول کردیم علا نحو الوجوبی دلالت داره اگر قبول کردیم علا نحو الوجوبی دلالت داره اما اگر شما اثبات وحدت مطلوب بکنی اشتراط ثابت میشه یعنی معناش نیست که اگر امام نبود دیگه اصلا نماز جمعه مشروعیت نداره اما روب اما یختمن که اینجا تعدد مطلوب باشه یک مطلوب اصل نماز جمعه خاضا واجبون واجب دوم خلف الامام بودن حالا اگر بله حالا عرض میکنم حالا اگر خلف الامام بودن که یه واجب دومه این امکان پذیر نشد اما واجب اول به قوت خودش باقی میمونه
حالا تو بزرگ یکی که برای تعدد مطلوب در اینجا ما دلیل
خب.
یعنی خب حالا خوب آمدید جلو، یعنی لو شکک ناک در این که یک موردی وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب اونجا اصلی داریم یا نه؟
میشه گفت در اون تعبدی میشه گفت، یعنی در اون عباده مسائلی که ما نشون داشتیم که مثل معامل عادی.
خب نه سوال من اینه، خب میشه گفت که وحدت مطلوبه ها
مطلوبه، شما نمیدونیم چهار این کیفیت هم اگر از بره باز هم مابقی رو هم بخواهم.
خب این سوال من اینه که الان اگر در یه موردی ما شک کردیم که آیا این الان نحوه، مثلا ببینید در باب طواف این مسئله پیش میاد، در باب طواف یک واجب اصل طوافه، یکی هم نیست که این طواف باید بین بیت و مقام باشه. حالا اگر آمدیم گفتیم بین بیت و مقام امکان پذیر نبود، بگیم اصل طواف ساقط نشه، برگردیم مسئله رو به تعدد مطلوب. خب آیا در فرضی که ما شک میکنیم قاعده این است که مسئله رو باید حمله بر وحدت مطلوب کرد؟ خب اونایی که این حرف رو میزنن میگن آقا قاعده همینه، برای اینکه المشروط ینتفی به انتفاع شرطه، وقتی شرط منتفی شد مشروط هم منتفی میشه. اما خب حالا اگر کسی بگه چه اشکالی داره ما بیاییم اینجا مسئله تعدد مطلوب رو درست بکنیم رو قاعده میسور، بگیم المیسور لا یترکو بل منصور، حالا بر فرض اینکه این قاعده مورد قبول باشه، خب راهی دارش مناقشه نکنیم. آیا کسی میتونه از راه قاعده میسور مسئله تعدد مطلوب رو درست بکنه؟ چرا نمیشه؟ بفرمایید.
برای میسوریت دلیل میخواد که این مقدار میسور مرکب هست یا نه اجازه دلیل داره، دلیل داره اگر نداشته باشه من از عدم باشه گرفته
دیگه چی؟ چه جواب دیگه میتونید بدید؟
نیاز به امر غذا داریم نداریم
که تعدد مطلوب نیست، که مولا نماز بخونه تعدد مطلوب نیاز به امر غذا نداشته باشیم جا برای مطلوب. اونجا میگه اینکه ما برای تعدد مطلوب نیاز به غیره داریم. خب میدونم افسرم دو نظره، من الان دارم عرضی که من دارم این است که اگر کسی آمد از تعدد مطلوب دفاع کرد، خب دلیل ما برای تعدد مطلوب قاضی میسوره. بله خب اونجا باید بالاخره باید همه جا باید جواب بدین. شما اگر کسی گفت آقا ما این قاعده رو داریم، قاعده میگه المیسور لا یترک به المنصور، خب حالا من در باب طواف این مسئله خیلی جا مطرح میشه، در باب طواف که مثالش عرض کردم، در باب ذبح در منا، در باب ذبح در منا الان مثل زمان ما حالا در منا دیگه اجازه نمیدن قربانی بشه، وقتی در منا اجازه نمیدن آیا اصل ذبح وجوبش منتفی میشه؟ یا این که بگیم نه تعدد مطلوبه المیسور لا یترک به المنصور، یکی اصل ذبح و یکی این است که ذبح باید در منا باشه، حالا در منا نشد اما اصل ذبح رو انجام بدی. میخوام بگم برای تعدد مطلوب اگر کسی به قاعده میسور تمسک بکنه چه جوابی دارید شما؟ ایشون نکته خوبی رو گفت، گفت ما اینجا شبه همون شبهی مصداقیه هست و اصلا نمیدونیم این میسور هست یا نه، همه خواستی بگیدید این نکته خوبیه. چه نکته دیگه غیر از این؟ شما آقای حالا فرض میکنیم الان یه سیره هست و ما شک داریم، سیره این بوده که میرفتن فقط امام یا منصوب از طرف امام رو بهش اقتدا میکردن در نماز جمعه، اما نمیدونیم این به اهل تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب. درسته یعنی ما با نفی، یعنی در این سیره ما هم جنبه اثباتی داریم هم جنبه نفی داریم، اثباتش این بوده فقط خلف الحاکم، نفیش هم اگر نبود نمیخوندن دیگه، درست؟ و همین این هم باز نکته درستیه. غیر از این چی؟ چی؟ نه جبران بین اقل و اکثر در جایی است که شما در اکثر از اون در موضوع شک داری. نه اینجا فرض نیست که در اون شک نیست، فرض نیست که در اشتراک شک نیست، اما نمیدونیم آیا به عنوان یک واحد مرتبطه یا به عنوان متعدده. من عمده ارزم اینه، جایم ندیدم این مسئله رو مطرح کرده باشن. کسانی که بخوان برای تعدد مطلوب به قاعده این میسور تمسک بکنن چه جواب صنایعی میشه ازش داد؟ بله؟ خب این همون برمیگرده به جوابشون برمیگرده دیگه. حالا عرض کنم من خدمت شما، ببینید این بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب که حالا متاسفانه اصول هم خیلی منقح نشده، این در فقه هم گاهی قادی اشاراتی دارن، اما از بحثاییست که می طلبه که اصلا در اصول یک فصل جداگانهی برای بحث. چطور ما یه فصلی داریم برای این که اگر شک کردیم در تعبدی توسلی اینجا اصل چه اقتضایی داره، اگر نمیدونم شک کردیم در عرض میشود چه، این همه مباحثی که در اصول هست به نظر من یکی از مباحثی که باید در علم اصول وارد بشه و منقح بشه همین بحثه. عرض میشود که بحث تعدد مطلوب عمدش این است که ما اگر در میان ادله یک دلیلی برای اصل عمل داشته باشیم، دلیلی بیاد بگه اصل عمل واجبه و وجوبش رو برای ما بیان بکنه و دلیل دیگری بیاد یک قیدی یا یک شرطی رو بخواد ذکر بکنه، خب اینجا مجال برای تعدد مطلوب وجود داره. یک دلیل داریم که از واجبات منا قربانی و ذبح، دلیل دیگه هم میاد میگه این ذبح باید در منا باشه. خب حالا اگر ما نشد به این شرط عمل بکنیم، میاد میگیم آقا اطلاق اون دلیل اول اقتضا میکنه که این به مطلوبیت خودش باقی بمونه. اون دلیل به عبارت اخرى اینطور میشه که این دلیل در صورت تمکن شرط برای او میشه. ما بخواییم این دلیل دوم رو مقید او قرار بدیم، تقییدش فقط در فرضش که تمکن از این شرط باشه، اما اگر تمکن از این شرط نبود باز اطلاق دلیل اول به قوت خودش باقیه، مجال برای تعدد مطلوب درست میشه. اگر ما این حرف رو نتونیم بزنیم، الان اونایی که مشهور قائلن باید طواف بین البیت و المقام باشه، خب الان توی این شرایط مقدور نیست، بگیم طواف به طور کلی ساقط شد، یا ذبح باید در منا باشه، ذبح بگیم به طور کلی ساقط میشه اگر اجازه نه در منا باشه. میخوام عرض بکنم بحث تعدد مطلوب لابد من وجود دلیلین که لااقل یک دلیل به اطلاقش برای ما اثبات بکنه مطلوبیت فعل اول رو، اما اگر یه دلیل آمد گفت لا صلاة الا به طهوره، در دلیل واحد ما آمدیم وجوب صلاة و اشتراط طهاره رو داشتیم، اینجا دیگه نمیتونیم بحث تعدد مطلوب درست بکنیم، اینجا دیگه نمیتونیم دو تا دلیل نداریم که بگیم آقا دلیل اول اطلاقش میگه چه این شرط باشه چه نباشه باید این کار انجام بشه، دلیل دوم به مقدار تمکن قدرت ضربه زدن به دلیل اول رو داره، اما مقداری که تمکن وجود نداره دیگه قابلیت تقیید نداره. اما در جایی که دلیل واحد باشه، اجازه من عرضم رو تمام بکنم، جایی که دلیل واحد باشه مجالی برای تعدد مطلوب نیست. شما بیم که اذا قمتم الی الصلاه فقص رو وجود هستون و عیدی هستون الان مرافق. در دلیل واحد شرط صلات رو بیان کرده. یا اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل. ما میفهمیم وقت شرطیت داره. معناش این است که اگر این نشه دیگه صلات اقامش لازم نیست. در دلیل واحد. قاعده میسور اون مقداری که حالا اجالتا الان من عرض میکنم واردش نمیخوایم بشیم. قاعده میسور در باب شرائط جریان نداره، در باب اجزاء یک مرکب جریان داره. یک مرکبی رو شارع اگر واجب کرد، حالا از کاری داره، افعالی داره، حیاتی داره، حالا بعضی از اجزایش مقدور نشد، اینجا مجال داره قاعده میسوره. بلا اگر یه مشروطی داره شرائطیه، خب وقتی شرط منتفی شد مشروط هم منتفی میشه. با این نکات ما میتونیم بگیم که در ما نهنفی مجالی برای قاعده میسور برای تعدد مطلوب نیست. ما در دلیل واحد میگیم سیره تدل بر این که وجوب نماز جمعه مشروط به اقامه امامه. دلیل واحده که نمیشه تفکیک کرد بین دو مطلوب دیگه. یه وقت میگه آقا یه سیره داریم بر اصل وجوب، خیلی یه سیره یا یه دلیل دیگه هم داریم برای اشتراط، اینجا مجال داره تعدد مطلوب هست. اما وقتی در دلیل واحد شد، در دلیل واحد دیگه مجالی برای تعدد مطلوب نیست. اما روایتی که ایشون با روبما خواستن بهش استشهاد کنن، این در صورتیست که این قید معل امام فقط قید برای دومی باشه. یعنی اگر اینطور بخونیم صلات الجمعه فریضتون، این یک تمام، ول اجتماع الیها فریضتون معل امام، معل امام قید دومی گرفتیم معیر فرمایش ایشونه، در حالی که معل امام به نظر ما قید هر دوست. صلات الجمعه فریضتون ول اجتماع الیها فریضتون، هر دوش معل امام. لااقل احتمالش هست، حالا اگر بگیم متعین هم نیست، این احتمال وجود داره، لذا اینم نمیتونه برای ایشون شاهد باشه و به جمله اینجا مجالی برای تعدد مطلوب نیست. چی برمیدار کسی؟ همین فرقش در این است که وقتی مشروط در یک دلیل مستقلن آمده، اطلاقش میاد چه شرط باشه چه نباشه. اما وقتی در یه دلیل واحد باشه ما نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. شما وقتی در یک در دو دلیل میگید آقا این دلیل میگه اصل این عمل مطلوبه، این دلیلم به مقدار تمکن شرطیت رو میاد تصویب میکنه، وقتی تمکن نیست این میره کنار شرطیتش، او به اطلاقش باقی میمونه. اما وقتی در دلیل واحد بود در همین عقم السلا لدلوک شمس الی غسق اللیل، بگیم خب حالا اصلا سوالی که شما دارم اینه، آیا در عقم السلا لدلوک شمس الی غسق اللیل مجالی برای طرح تعدد مطلوب هست؟ هیچ کسی احتمالشو نمیده. اما فرض کنید حالا اگر دلیل مستقل داریم عقیم السلا، یه دلیل دیگه بیا دلالت بکن، بین این دو تا دلیل میتونه مسئله تعدد مطلوب رو مطرح بکنی. چجور؟ نه ما حالا ما هستیم و سیره ببینید، نه ما هستیم و سیره، حالا ما هستیم و سیره. حالا یه نکته دیگه عرض کنم، اینو با تکمیل عرارزم اینه، گاهی اوقات هست که دو تا مثل همین بحث صلات هم در جداگانه داره، اما میبینیم در یه دلیل واحد هم جمع شده. از عقیم و صلات داریم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم داریم، عرض میشود که ممکنه در یک دلیل واحد هم هر دو رو جمع بکنن، باز اینجا مجالی برای تعدد مطلوب نیست. اگر ما یه وقت دیدیم دو دلیل در دلیل واحد جمع شد، معنیش این است که ظهور در این داره شعار وحدت مطلوب براش هست. اما اگه از اول شعار دو تا دلیل آورد غیر از اینم چیز دیگه نداشتیم، اینجا مجال برای تعدد مطلوبه. اینجا برای که در دلیل واحده، در دلیل واحد جمع شده، برای تو دلیل جدا هم داشته باشی. شما همین که الان گفتیدی، همین سیره را داریم عرض میکنیم. سیره شرط نیست، نه؟ بله، سیره تدل، من گفتم این رو، تدل بر وجوب مشروطن، این سیره دراز داره.
تحصیلات
و اصل وجود نمازه ای بود، چرا؟
خبیلم یعنی سلطان بود و یا مثلا منصور از سلطان بود همه
میان نماز بود میان نمازه میان واقعی با سلطان بود خودت دارید میگید اگر امام بود همه میتونن بیان یا واجب بیان پس وجود شد سلطان
بود
سیره هم وجوب را و هم اشتراف و دلالت داره هر دو ما اصلا اشکال ما بهشون همینه دیگه چرا سیره از همینه بابا اون یه دلیل دیگه ایه من دارم یه دلیل میرم که جمع بین الامرین عرض کردم در جایی که در دلیل واحد بین الامرین جمع شده مجالی برای تعدد مطلوب نیست خب حالا این نکته ایش که عرض کردیم حالا خودتون اصلا این بحث خودم ببینید حالا ببینید اونجا بله اونجا دو تا دلیل جداگانه داریم دو تا دلیل دو تا ببینید دو تا دلیل جداگانه همچنان اونجا خیلی مناقشه دارن بعضی مناقشه دارن میگن قاعده این است که وقتی نشود دیگه اصلا ثابت بشه اونجا بعضی مناقشه دارن حالا در مثال قاعده میگن همینه منطقه اونجا از روایات استفاده کنن ولی قاعده همینه قاعده هم در ذهنش هم بعضی ها گفتن یعنی قاعده این است که وقتی در منا نشد دیگه ثابت بشه منطقه حالا روایات داریم اگر در منا نبود داریم روایات اگر در منا نبود در مکه روایات داریم اگر در منا ممکن نشد در مکه بعضی ها میاد مثلا رو از قاعده الاقرب و فالاقرب استفاده میکنن که البته این هیچ مبنایی نداره قاعده الاقرب و فالاقرب بالاخره باید دلیل دیگه پیدا کرد حالا من عرض میکنم ما به حسب یک نظر ابتدایی من عرضم اینه در دلیل واحد مجالی برای تعدد مطلوب نیست اقیم السلات لدلوک شمس الی غسق اللیل رو هیچ عرفی نمیاد بگه آقا اینی که مولا گفت دو تا مطلوب داره یکی اصل صلاته نه این پیداست که صلاته این وقتی رو میخواد این وقت نموشه اصلا مطلوبی نداره مولا و در مانعنفی چون در دلیل واحد جمع شده ازش نمیشه تعدد رو استفاده کرد پس چیزا؟ شما این عبارت رو دیدید یا نه این عبارت رو ببین این یمکن ایشون معید هم آورده به اون روایت نه یمکن مجرد احتمال باشه یعنی ما قبول میکنیم این رو آخه گاهی اوقات تعابیر کلمات فقها ها گاهی رو من یختم هست اما این یمکن یعنی یمکن بعد هم میگن که ارزش از این ربما یستف خیلی خوب یعنی ما استفاده میکنیم خیلی خوب یعنی استفاده رو کرده ایشون ولی اگر صرف این باشه آقا شاید تعدد مطلوب باشه شاید که ارزشی نداره خب اجازه بفرمایید اشکال بعدی ایشون معلوم میشه که حالا یا در کلام مرحوم آقای بروجردی ایشون اینو دیدن یا در کلمات دیگران که اینها گفتن و اصلا این مسئله یک مسئله ارتکازی بین جمیع مسلمین بوده ایشون میگن که تا گفتید ارتکاز از استدلال به سیره خارج شدی ارتکاز عرض میکنن که خودش یک دلیل جداگانه ایه تمسکن به آرائهم و مذاهبهم و یرجع ذلک الى اجماع القولی. ارتکاز رو ایشون برمیگردن به اجماع قولی. الذی یمکن ان یکون مدرکه ذلک، که ممکنه مدرک این اجماع قولی همین اجماع عملی باشه. بعد فرمان دا یمکن و منعه، ممکنه با وجود ارتکاز ممنوعه. چرا؟ فانه لا یعلم ان جمیع من استمر سیرت قوم کانو یعتقدون شرطیت الجمعه بهی به نحو وحدت المطلوب. خب خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد پس شما از استدلال به سیره خارج شدید. اولا ارتکاز رو مدرک قرار دادید، این یک. ثانیا ارتکاز برمیگرده به اجماع قولی، این دو. ثالثا میفرمایند که اصلا این اجماع قولی و این ارتکاز رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه لا یعلم ان جمیع من استمر سیرتهم کانوا یعتقدون شرطیت الجمعه به نحو وحدت المطلوب. یعنی ارتکاز زمانی برای ما قابل قبوله که ما علم داشته باشیم همه مسلمان ها نسبت به این اشتراک مسئله وحدت مطلوب را قائله. این سه تا مطلبی که اینجا دارن. بعد دارن بله ظاهر انهم لم یرو کثیر منهم الا العمل المستمر، یه عمل استمراری بوده، اصلا چیزی به نام ارتکاز رو در آخر انکار میکنه. این چهار مطلبی که ایشون در اینجا داره. به نظر ما مناقشه داره این فرمایش. اولا همونطوری که سیره عقلا گاهی اوقات ناشی از یک ارتکازات عقلاییه، چه اشکال داره سیره مسلمین هم ناشی از یک ارتکاز بین المسلمین باشه؟ سیره همون جنبه عملی رو داره، همونیست که ظهور در مقام عمل داره. این سیره مناشه مختلف میتونه داشته باشه، من المناشه ارتکازه. ارتکاز هم در سیره عقلا میتونه منشئیت داشته باشه، هم در سیره مسلمین منشئیت داره. و اگر در سیره مسلمین منشئیت داشت، یعنی رو از عرض میشود خارج نمیکنه از استدلال به سیره. یه امر ارتکازی بوده در ذهنشون. مثل این که فرض کنیم که حالا ارتکاز مسلمین بر این بوده است که قائل به عدم سهو پیامبر بودن، ارتکازشون بر این بوده. این ارتکاز منشأ این شده که هر عملی از پیامبر صادر شد اینا عملا قائل به صحتش بودن. چه اشکالی داره این؟ اولا یعنی اینا اینطور نیست که دو تا، آخه یه وقتی ما فرض کنید یه آیه‌ای رو داریم بهش استدلال میکنیم، بعد این زمینه میکنیم به روایتی رو، میگیم آقا اینجا شما از استدلال به آیه خارج شدید، رفتید استدلال به روایات دارید میکنید. اما اینجا منشأ این سیره عملی ارتکازه. بله شما میتونید بگید آقا این ارتکاز نیست، همون حرف آخر که حالا به اونم میرسیم الان، ولی اگر اصل ارتکاز رو قبول کردید، چه اشکالی داره که این ارتکاز منشأ برای سیره باشه و از استدلال به سیره خارج نمیشه؟ بله چرا؟ ما ارتکاز همون زمان رو نمیگیم، فقط از اون زمان تا به حال فی جمیل هست. بله بعد پیامبر باشه همین ارتکاز بوده، باشه تمام اینا ارتکاز بوده. نه پس شما ببینید، عرض کردم اصل این مسئله که نماز جمعه باید به اذن الامام باشه ارتکازشون بوده، منتها مردم در مصداق امام اشتباه کردن، فکر کردن اون کسی که به قهر و غلبه به قصد میاد امام میشه اونم امامو ارتکاز لازم نه. ببینید ارتکاز یعنی وقتی پیامبر شروع کرد ارتکاز شروع شد. وقتی پیامبر آمد معین کرد افرادی رو و منصوب کرد این ارتکاز آرام آرام شروع شد. به الا شما الان اشکالی این داره اشکال میکنید ببینید آقا این سیره مسلمین در اون در روز اول اسلام کجا بود؟ اونو کسی ادعا نمیکنه. میگیم سیره جمیع المسلمین یعنی من لدن زمن النبی الى زمان ناهازا فی جمیع رأسا
زمان اون
قرد که حکومت دست امامان باشه و مستمر نمازیمان ندیگه باز کم لطفی برمودی نه باز شما ببینید ادعا چیه؟ ادعا این است که ارتکاز مسلمین بر این بوده که مثل این که حالا یه مثال دیگه شما عرض بکنم. اگر ارتکاز بر این باشه که اقامه اقتداء در نماز به یک مرد بوده، اتفاقا از چیزایی که به نظر من میشه برای عدم، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، عدم جواز امامت زن آورد، ارتکاز مسلمین بر اقتداء به مرد بوده. ما از این ارتکاز سیره اونا را استفاده میکنیم، از اون سیره شرطیت را استفاده میکنیم. الان در اینجا میگیم ارتکاز بر این بوده که اقامه نماز باید به امام یا منصوب امام باشه. زمان پیامبر اینطور بوده، زمان ابوبکر اینطور بوده، زمان عمر همینطور بوده. حالا در بعضی از زمانها بعضی خودشون رو قصداً به عنوان به امام قرار دادن، ولی این به کبرا حشره وارد نمی کنه. مردم می گفتن آقا باید امام باشه. تا رسیده به شیعه، شیعه چون صلاحیت اینا رو قبول نداشته و اینها رو قاصد می‌دونستن اعتنا نمی‌کردن، نمازشون هم نمی‌رفتن. ولی ارتکاز مسلمان‌ها بر این بوده. اینم مناقشه رو عرض بکنم که این تمام بشه. اجازه بفرمایید مناقشه دوم ما اینه. حالا سلمنا که اینا دو تاست، ارتکاز و سیره دو تا شد، حالا دو تا دلیل شد. این ارتکاز چطور سر از اجماع قولی در آورد؟ ایشون میگه میفرمایند هو تمسکن به آرائهم و مذاهبهم. اصلا در ارتکاز ما رأی نداریم. ارتکاز یعنی امر مسلم عند الجمیع. نمیان از این مسلم میگه آقا رأی چیه؟ یعنی این مسلم در نزد اونه. چطور این سر از اجماع قولی در میاره؟ ما
نفهمیدیم
نه ایشون میگه سیره از ارتکاز گرفته شده، نه ارتکاز نسبت دارن به سیره. نه سیره رو آمدن گفتن سیره ناشه از اومدن ارتکاز. ایشون اشکال اولش میتوتا دلیل شد. خب اینم اشکال دوم، اینو دقت کرید آقای رهنما، دقت کرید اشکال دوم وارد هست یا نه؟ بله ارتکاز چطور برگشت؟ اتفاقا اینطور نیست. اصلا ببینید ارتکاز یه چیزیست که لسان نداره. اتوان ارتکاز ببینید شما در قول میایید اطلاق گیری میکنید، ظاهر گیری میکنید، ارتکاز حرفاتش وجود نداره، ارتکاز لسان نداره اصلا. شما میگید آقای امر ارتکازی عقلاییه، ارتکازی عقلایی یعنی کل عاقل رأیه هذا، نه فوق اینه، یعنی امر مسلم قطعی در نزد اونهاست، نه در سیره غیر عقلایی هم همینطوره. بله اصلا ایشون میگن نه امام نه منصوب امام، اینا هیچ کدوم شرطیت نداره. ایشون معتقدن نماز جمعه فی زمن الحضور واجب تعییلی بوده. واجب تعییلی یعنی اذن امام، نصف امام شرطیت نداره. ندارن دیگه. بله
قبول ندارن.
نه این تو سیره مسلمینه نه اوغلا.
سیره اوغلا اگه به عموم اوغلا باشه در خود به عموم متشبعه باشه فایده نداره. اگه سیره متشبعه هم بخوام در نظر بگیریم سیره متشبعه هم
چرا سیره متشبعه درد نمیخوره؟
چرا؟ تو به خاطر اینکه چون متشبعه
سیره متشبعه قوی‌تر از سیره اوغلایی است. در حجیت سیره متشبعه خیلی قوی‌تر است.
سیره
متشبعه
خود
اگه خودش
پاش مدرک
شرعی
داشته باشه مدرک
چی میشه مدرکی دیگه؟ نه 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 مدرک
شرعی داشته باشه یعنی شرع مقدس
نه خیلی شما سیره
اگه
نداشته باشه باز نمیده سیره شرعی مدرک دیگه مدرک نمیخواد این بابا سیره متشبعه بر عدم حلق لحیت از همین مکشف قول معصوم علیه السلام رو میکنیم رضای معصوم رو میفهمیم خطفه نه آزمان متفل
باشه
حالا یه وقت سیره نه یه وقت سیره اجمال داره حالا شما الان ببینید از این شاخه تو اون شاخه نرید الان ببینید شما کابل شما چیه آقای یوسفی الان ببینید گفت نه گفتش که این از چیزای روانشناسی و حالا ما که جنبه استادی نداره اون کسی که داره میگه سوال کنه آه نام چیه گفت این آقا چه اثری داره گفت دیگه بعد تسلیم میشه گوش میکنه عرض میکنم که حالا ما نباید این الان میگفتیم عرض میشود که ببینید آقای یوسفی الان فرمانده های خایری اینه که آقا ارتکاب سر از اجماع قولی در میانه ما یه مراقشه داریم چون نرید یه شاخه دیگه ای میگیم آقا ارتکاب با اجماع قولی فرق داره ارتکاب لسان نداره عرض است که ما بخواییم به عنوان قول ازش یاد بکنیم یه امر عرض مسلم قطعی اندل جمیعه این نناش ولی دو چی؟ بله دیگه ولی زمان میگه منشه سیره ارتکازه بله اصلا اینا معاید همین عرض دو خون روشی که لسان نداره ببینید حالا اینجا این لسان حالا اون در آخر مطلب میان میگن حالا حالا عرض میکنم او رو ازده من دوتا نکته دیگه ایشون هم بگم ببینم بله بله زو از جده هم نگو بیست دیگه بله خب مثل اجماع هم لسان نداره کاشفیت داره شما در اجماع مگه نخونده اجماع کاشف از من رأی مسئول لسان هم نداره اجماع زده عدله لفظیت لبیه خب اشکال سوم می فرماین که فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمْ ان جميع من استمر سيرتهم كانوا يعتقدون شرعيه الجمعه به نحو وحدت المطلوب همون اشکالی که در مطلب قبلی گفتیم اینجا هست ما ادعامون است که سیره دو جنبه داره جنبه اثبات جنبه نفی اگر جنبه اثبات و نفی با هم داشته باشه کاملا ازش وحدت مطلوب استفاده میشه اشکال چهارم بله ظاهر انهم لم یرو کثیر منهم الا العمل المستمر اونم کثیر از مسلمان‌های رو به عنوان عمل استمراری تلقی کردن نه به عنوان ارتکاب یعنی اصل اینکه چنین مطلبی اشتراط امام معصوم به نحو ارتکاب باشه این رو انکار میکنن خب ما میخوام بگیم که واقعا اینم یه مقداری کم لطفیه آیا مسلمان ها فی جمیع الاعصار این رو به عنوان یه عمل استمراری تلقی کردن یا اینکه نه اصلا ارتکابشون سیره عملیهشون بود که غیر از این نباید باشه اینکه حالا بگیم یه عمل مستمر بوده عرض می شود که این مثل این میمونه که بگم که آقا عرض می شود که من عمل مستمر رو این است که هر روز ساعت 8 بیاد سر درس این به عنوان عمل مستمر به من اما اینکه در ارتکاز من این باشه یا بنای عملی من بنای من این باشه نه همینطوری که عملش اینطور داره این نمیشه اینطوری ما مطرح بکنیم این سیره کاملا کشف از ارتکاز میکنه بدون هیچ تردیدی بعد میام سراغ در اون رد سیره شما سیره رد کنه و استفاده کنه به نفع ایشون نیست که به ضرر ایشه.
بیانش رو ببینم اینجوری میشه
بشه بیانش.
بیانش
اینه که ببین چه سیره اولا سیره
بین
مردم
در این بود
که
اگر خلفای بنی
عباس
هم یک نفر
رو نفع
میکردن در
نماز رو
باید
بشه میکردن
همینطور هست.
یه توی عبارت آقای
بروجردی هست اگر سیره اینجوری باشه خب الان آیا معمول عباسی که مثلا میومد یک نفر رو نفع میکرد در نماز رو آیا کار گمومدتون داشته ندارست
نگوش نکنه؟
خب آیا اگر
سیر مصرم باشه
در زمان خود امام
محسوم
اذن امام محسوم نیاز
نبوده
و مردم و خود
سیر
مردم
برای
این بوده که اصلا نیاز به امام
محسوم احتمالی که از عدله همینه. حالا بعد خب باز یه عدیه جدید دیگه داره میشه ببینید اون یه جدید دیگه یه
نه
اون سیره نیست نه ببینید ایشون اینا رو واقعا ایشون باید من حق ایشون رو اینجا باید ادا بکنیم. این 25 دلیل رو خیلی تمیز تفکیک کرده ایشون این 25 دلیل رو و این نکاتی که داره میگه بعدش که ادله دیگه است. الان اینجا سیره کمان که شما ببینید در کلمات دیگران بین اجماع قولی اجماع عملی تفکیک نشده، بین اجماع عملی و ارتکاب تفکیک نشده، اینا همه تفکیک کرده ایشون. الان سیره یعنی یه کار نشته باشیم امام معصوم موافقت کرد با رفتن این شخص نماز جمعه یا بهش گفت نرو یا گفت برو، اون ادله دیگریه. چرا که مجزومی داره؟
خود سیره وقتی این شکلی بوده که اگه این خلیفه بود مأمور عباسی بود اومده یک نفر رو نرد میشرده بر نماز، لازمه این حرف این بوده که
خب ایشون مدعیه که رادع داره، میگه روایاتی داریم که رادع از این سیره است که حالا میرسیم اونجا.
شما میگید
شما الان میگید وجود امام معصوم
نه معصوم
نه این معنیش این نیست نه این معنیش این نیست خب بعد ایشون میان عرض میشود که ما میخواستیم این دلیل سوم این اجماع عرض شود که این سیره رو میخواستیم بحث تمام بکنیم. حالا این تتمه شو آقایون ببینیم برید فردا شب این تتمه این و اون دلیل سوم که ایشون یه جواب نقضی داده و یه جواب حلی ایشون رو فردا شب بحثمون همین باشه. و سلام الله علیه
بعد وقت مسئول صادق کردیم ما میتونیم اشکال به این جهت نفسی شو قبول نداریم به خاطر اینکه اگر
شما نفسی 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 ن